هم زحمت خانواده ها رو بالا ببریم، هم زحمت نظام آموزش و پرورش و فرهنگیانی که فرصت زیادی هم برای جبران این خلاهایی که در این دو سال انجام گرفت و سال و سال تحصیل جاری فرصت زیادی نیست. امیدواریم انشاءالله ما هم تقدیر میشیم که این قضیه در واقع پیشگیری بشه که تکرار نشود و این مورد هم ارزیابی بشه
انشاءالله. خانم شهرتاش، نکته ای که وجود داره این که خب به هر حال آقای فلاحی هم اشاره کردن، ما در طول این دو سه سال اخیر، یعنی با وجود حالا شیوع کرونا و شرایطی که در نظام آموزشی ایجاد شد، آمار ترک تحصیل بالا رفت. آسیبی که یک رفتار غلط هم میتونه بزنه در کنار اون آسیبی که حالا شیوع کرونا به دانش آموزان و نظام آموزشی زد، چقدر میتونه جبران ناپذیر یا تبعات سنگینی برای نظام آموزشی ما داشته باشه؟
بله ببینید، وقتی متاسفانه تحت شرایط مختلفی، حالا اجتماعی، به اصطلاح خانوادگی و ترکیب همه این مسائل و عوامل، یک وضعیتی رو به وجود میاره، بازگردوندن اون به سطح عادی خیلی دشوارتره از اینکه ما از ابتدا یک مشروع در پیش بگیریم که نگذاریم این اتفاق و این وضعیت رخ بده. ما انتظاری که از مجلس داریم، حالا من فردی اصلا بحث نمی کنم، کلن احساس می کنم مجلس ما باید یک مقدار به اون شأن نظارتی خودش بهای بیشتری بده و فقط شأن همدردی و همدلی نباشه. الان این حالا این عکس یه مقداری پررنگ شد و به اصطلاح تکرار بازدید بیشتری پیدا کرد. چیزایی که به عنوان حالا همین معلم دست ما میرسه و توی گروه های دیگه ما مشاهده میکنیم، ماجرا خیلی دردناکتر از این مقداریست که متاسفانه نمایندگان محترم مجلس ما ازش مطلع میشن و واکنش نشون میدن یا ازشون مطالبه میشه. خیلی باید بیش از اینها نظارت جدی بشه. ببینید، دانش آموزان نسل آینده ساز ما هستن، اینا امانت های الهی هستن تو مدارس. نما میخوان یعنی واقعا این موضع جدی و این رویکرد باید جدی گرفته بشه. ترهیز از افراط و تفریط توی به اصطلاح اون مماشاتی که با دانش آموزها میشه، گاهی اوقات این جرأت اقدام و جرأت این که آدم خیرخواهی هم بکنه برای دانش آموز از اولیاش نباید گرفته. یعنی آدم احساس میکنه که یه موضعی هم اینها رو نباید ما بندازیم که به انفعال دچار بشن و اون وقت اون عکسای دیگه که دست ما میرسه اونها رو ما مشاهده کنیم. اونم یه ترک فعله. ببینید، ما ترک فعل رو اگر میگیم که اتفاق نیفته، هم برای نمایندگان مجلس و هر کسی که مسئولیتی داره،
خب از نکته مهمی رو اشاره کردید آقای فلاحی. خانم شهرتاش معتقدن که نمایندگان مجلس اون بود نظارتی رو باید یه مقدار بیشتر جدی بگیرن، به خصوص در موارد این چنینی، و ورود جدی تری پیدا بکنن که شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم، چون یک مورد اتفاقات این چنینی هم زیاده. نگاه و نظر شما رو هم بدونیم.
ببینید، ما دو چیز داریم، یه قانون داریم، یک شأنیت کلی‌تری داره، یه آیین‌نامه و بخشنامه داریم. من از خانم شهرتاش سوال میکنم، واقعا این موارد آیا جز موارد خلاء قانونیه یا اینکه نه؟ همینا من میگم حتی خلاء آیین‌نامه و بخشنامه نداره. خود نظام آموزش و پرورش و دسته‌های دیگه، مجلس ببینید قانون گذاری وقتی میکنه، مجلس در قانون گذاری آیین‌نامه هست، این نامه های تاکسی داره، خود اونها دسته های نظارتی دارن و بازرسان از مدارس دارن که به صورت مستمر و دوره از مدارس بازدید میکنن. در تمام جزئیات به شأن قانونگذار نیست نظارت بکنه و دخالت بکنه. بله، یک مسئله در نقض قانون هست به شأن نظارت مجلس اینه که چرا قانون نقض شده. اینجا نظر من نقض قانون نیست که از مجلس خواهد مثلا موظف باشه، بلکه نقض آیین‌نامه و بخشنامه است. البته از باب شأن تذکر و نظارتی مجلس به نظام آموزش و پرورش که حداقل آیین‌نامه های تو که زیر قانون مجلس تدوین می شود که آیین‌نامه ها نقض بشه. و این مسئله طوری نیست که مثلا خب کلیت مثلا قانونگذاری و مجلس زیر سوال بره که آقا چرا به دست من در یک ریک نازم من این کار انجام بده.
خب آقای فلاحی، آیین نامه ای که
مستمر دارن خودشون،
آقای فلاحی، آیین نامه ای که ذیل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است وقتی نقض می شود مساویه با نقض قانونه. این رو که دیگه نمیشود منکر
شد. خود اونا ناظر دارن، اونا بازرسی دارن، خود دستگاه نظارت، تمام دستگاه هم بازرس دارن هم دستگاه نظارتی دارن. یه موقع بازرسی و دستگاه نظارتی کوتاهی میکنه وقت جای تذکر مجلسه.
بله.
حالا این که من عرض کردم مجلس هم این مواد رو افتاد کرد که فراتر از کار دستگاه نظارتی و بازرسی دستگاه هست، فقط هم آموزش فراتر نیست، حالا دستگاه قضایی، دستگاه های دیگه و وزارتخانه های دیگه، مسائل اینچنینی ما زیاد داریم. از خیلی جا هست که آیین‌نامه تضمین شده یا ایراد داره یا انجام نمیشه.
منتظریم ببینیم که نتیجه گفتگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با مسئولین وزارت آموزش پرورش چه خواهد شد و در جلسه‌ای که حالا از تالی هم اشاره کردید فردا قرار هست برگزار بشه چه نکاتی مطرح میشه و انشالله که نتیجه این جلسه و گفتگوها به گوش مردم هم برسه، چون مردم بسیار دغدغه‌مندن با توجه به اینکه خیلی از مردم دانش آموزشون در نظام آموزشی مشغول تحصیلن، دغدغه‌مندن. ضمن این که میگم ما هر چه تلاش کردیم امروز بتونیم با مسئولین وزارت آموزش پرورش صحبت بکنیم موفق نشدیم. خیلی ممنونم آقای فلاحی، زنده باشید، خدا نگهدار. خانم شرطش نکته‌ای دارید؟
فقط من باز هم تاکید میکنم به هر حال دست برتر نظارت الان با مجلسه.
بله.
و اینها هستن که میتونن نظارت عالیه داشته باشن حتی بر ناظرین.
بله.
همون چیزی که آقای فلاحی هم فرمودن، از این قدرت، از این جایگاه استفاده کنن. ببینید ما نباید بعد از اینکه حوادث تلخ پشت و این اتفاق رو مثلا بپذیریم که خب ما هم ورود کردیم، نه، ما اصلا باید اون قدرتی که در ایجاد مانع برای تکرار همچین مسائل هست رو ازش استفاده کنیم و ما برای همه بزرگواران آرزوی توفیق داریم.
خیلی متشکرم خانم شرطاش، روز بخیر و خدا نگهدار، زنده باشید. در بخش مناظره در خصوص اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از رفتارهای عجیب برخی از مسئولین در مدارس گفتگو کردم با جناب آقای فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، و سرکار خانم شهرتاش، جامعه شناس. نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه که در هر جا و هر شرایطی شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما، پل ارتباطی ماست با شما شنونده محترم برنامه رویداد و رادیو گفتگو. امروز لطفاً پاسخگوی این سوال باشید که از نظر شما مداخله دولت در کنترل بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالا چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ گزینه 1 باعث کنترل تورم و گرانی می‌شود، گزینه 2 در نهایت باعث تشدید گرانی خواهد شد. از طریق 301035 عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید. اگر نکته‌ای دارید یا توضیحی دارید هم بفرمایید. آقای علی صابر از صومعه سرا گفتن به نظرم گزینه 2 درسته، چون با تجربه‌ای که از گذشته دیدیم دولت هر جا دست گذاشت اصلاح نشد روی قیمت. گفتن که 0914 4 رقم آخر 0394 گفتن واردات رو مثل همه کشورها با تعرفه اندک آزاد کنند و بعد تئوری حذف قیمت‌گذاری دستوری رو بدن، اتفاقی که در بازار خودرو و لوازم منزل افتاد و البته در بازار گوشی تلفن همراه تکرار نخواهد شد. ۹۱۲ چهار رقم آخر 50-13 معتقدند که گزینه 1 یعنی باعث کنترل تورم و گرانی میشه. 912-84-33 گزینه 2 رو انتخاب کردن، گفتن در نهایت باعث گرانی خواهد شد. 935 چهار رقم آخر 3747 هم معتقدن که باعث کنترل تورم و گرانی میشه. 992 7482 گفتن که در نهایت باعث گرانی خواهد شد. 912 89 10 و 910 3389 هم معتقدن که در نهایت باعث گرانی میشه. شنونده هم گفتن که سوال برنامه اصلا ناقصه، چون اساس قیمتگذاری غیر دستوری ایجاد فضای رقابت واقعیه که پایه و اساسش واردات کالاست. نمیشه مانع واردات کالا شد مثل لوازم خانگی و خودرو و بعد صحبت از حذف قیمتگذاری دستوری کرد. و مستاق هم گفتن بازار خودرو، بازار لوازم خانگی و تلفن هم دارد. یک بار دیگه بگم سوال برنامه امروز رو، این که شما بفرمایید به نظر شما مداخله دولت در کنترل بازار و قیمت گذاری دستوری کالا چه نتیجه ای رو در بر داره؟ گزینه یک باعث کنترل تورم و گرانی میشه، گزینه دو در نهایت باعث تشدید گرانی میشه. عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید، اگر نکته ای در این خصوص دارید هم بفرمایید. از طریق سایت iranseda.ir یا وبگاه iranseda.ir شما میتونید وارد بشید، این نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید، هم شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید و هم برنامه‌هایی که زمانش گذشته و موفق به شنیدن در ساعت مقررش نشدید از طریق آرشیو رادیو گفتگو میتونید بشنوید. بریم سراغ یکی دیگر از موضوعاتی که امروز قراره بهش بپردازیم، اونم در خصوص وضعیت توزیع اقلام و البته واقعی سازی قیمت ها با طرح درج قیمت همزمان تولید کننده و مصرف کننده روی کالاها. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای محمد صادق مفتح، قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی. آقای مفتح سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
سلام عرض می کنم جناب عالی و شنوندگان محترم، برنامه‌تون عبارت شما قبول باشه ان شاء الله، در خدمت شما هستم.
آقای مفتح، توی مقطع دولت اعلام کرد که آقا همه کالاهایی که تولید می‌شود باید قیمت تولید کننده داشته باشد. وقتی قیمت تولید کننده صرف روی کالاها درج شد، این کالاها وقتی به دست توزیع کننده رسید، هر کسی متناسب با نگاه و سلیقه خودش یه درصدی رو کشید روی اون قیمت مصرف، قیمت تولید کننده، و گفت که خب قیمت تولید کننده اینقدر، ما موظفیم اینقدر درصد بکشیم روش، قیمت نهایی میشود اینقدر.
بله.
و باز همین کمکی نکرد اولا به ثبات قیمت ها، ثانیا به یکسان شدن قیمت یک کالا در مناطق مختلف.
بله.
حالا الان این موضوع مطرح شده که حالا درج قیمت باید به صورت همزمان صورت بگیری، یعنی قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده. این چه فایده ای رو برای مصرف کننده داره؟ چه کمکی میکنه؟
نگاه کنید، من یه سوال دارم. تو فرمایید جناب عالی که بحث بود، من خواهم از جا شروع کنم بحث. شما فرمودید که این منجر بشه به قیمت یکسان در همه تبیجنبایی نوان، این بعد در همه مناطق کشور قیمت یکسان بشه کالا، درسته؟ خب این درسته به نظر شما؟ یعنی مثلا آب معدنی دماوند که در چند کیلومتر تهران تولید میشه، این باید قیمتش در تهران به مصرف کننده تهرانی باید یکسان باشه با مصرف کننده اهوازی، مصرف کننده بوشهری، مصرف کننده چابهاری؟
نه، موضوع یکسان شدن قیمت،
من تکمیل شده نکنید اصلا مثلا شده، میخوام فرمایش رو نقد بکنم، اینو در مقدمه قرار میدم برای استدلالم.
بله.
توجه کنید که مثلا آب واسه که در اردبیل تولید میشه، اینو واقعا باید در اردبیل با تهران باید یکسان باید باشه.
خب اجازه بده من اصلا اصلاحش بکنم آقای مفتح. ببینید، شما الان مثال آب معدنی رو زدید، من از همین آب معدنی وام بگیرم. شما فکر بکنید در یک فروشگاه، در یک مغازه آب معدنی دماوند که قیمت تولید کننده روش مثلا یک رقمی خورده، مثال فرض کنید خورده 1000 تومان، این مغازه آب معدنی با قیمت تولید شده 1000 تومان رو میفروشه 1200 تومان.
بله.
شما در یک منطقه دیگری از تهران اگر برید، همون آب معدنی با قیمت تولید شده 1000 تومان رو میفروشه 1500 تومان.
درست.
این موضوع موضوعی است که مد نظر من بود، نه اینکه حالا در تهران با اهوازی قیمت باشه.
نه نه. به همیشه قسم بخواستم برسم خیلی بخواستم شما فرمودید، من بخواستم به این برسم. حالا با یه مقدم ولی که شما فرمودید بخواستم جو بخش شروع هم نکنید. شما در هر کجای ایران که زندگی بکنید، در هر کجای میدونید،
بله،
در فاصله 6 ماه اون محدوده منزل مسکونی شما یک سوپرمارکت جدید ایجاد شده.
بله.
درست یا نه؟
بله.
مصرف کننده زیاد شده؟ نه.
میتونه مصرف کننده هم زیاد شده باشه.
نه نه آخه
یکی از
اول پیما 6 ماه نگاه کنید پیما و این هزینه از کجا در میاره؟ نگاه کنید یه نکته خیلی مهم اینجا مطرحه. ما یک گرانی داریم، یک گران فروشی داریم.
بله.
نگاه کنید گرانی اینه که اصلا شما سیستم های توزیع شما، سیستم های فروش شما سیستم ناکارآمدی باشه به گرانی منجر شه. این که در شما ببینید که به شدت داره مغازه سوپر زیاد داره میشه، این هزینهش رو داره به سر قیمت تمام شده، اجارهش و حقوقش و پول برقش و اون چند کاریش کارها داره از مصرف کننده داره میگیره.
خب موضوع ما هم همینه. موضوع ما اینه که نه، موضوع ما اینه که زمانی که قیمت تولید کننده صرفا مشخص میشه و اون توزیع کننده به خودش اجازه میده متناسب با هزینه‌هاش و شرایطش هر چقدر که
اسم اعظم تکمیل شه
بفرمایید.
بس نگاه کنید. خب چه کار باید کرد؟ باید این گستردگی بیش از حد نظام توزیع ما ناشی از این هست که این داره مصرف کننده هزینه داره پرداخت داره میکنه، فاصله قیمت بین کارخانه، چون کارخانه قیمت کجا داره میپوشه،
بله،
و قیمت که مثلا نهایی داره میگیره به شدت زیاده. از این میشه فهمید هم خود اقتصادی هست که دائم مقاضی زده بشه با اجاره های کذایی مثلا پرداخت بکنن. یا کنید چجوری میشه این رو به یک نقطه منطقی رسون؟ اون هم رقابته. اگر رقابت بین واحد های صنفی باشه، طبیعتا اون واحد صنفی که با هزینه کمتری داره کار داره انجام میده اون بازار بیشتری خواهد داشت. وقتی قیمت‌ها یکسان باشه رقابت بی‌معنا میشه و میاد خودش رو با بالاترین هزینه منطبق میکنه همونطور کرده بود.
آیا شما مخالفتی با اون شرایطی که در بازار ایجاد شده ندارین؟
من اون حسن میدونم اصلا. اصلا حسن میدونم. نه خب مثل میفروشی. الان شما میفروشی اصلا هر کجای ایران زدی بخواید اصلا وضعیت دوسته نو میفروشی هست.
آخه به نظر میرسه این چیزی که حضرت عالی بهش اشاره میکنید رقابت نیست، یه جاهای دیگه قانون شکنیه. چون ببینید
ببینید
اتحادیه، نه بفرمایید، اتحادیه‌ها یک درصدی و یک میزانی رو مجاز دونستن که روی بعضی کالاها کشیده بشه.
اونم فهم گفت
من کاسب اگر قرار باشه بیش از اون میزان قانونی
و مجاز
خدا پدر منم همینو دارم میگم، اصلا حرف بحث من همین
پایین‌تر نمیتونه
بیاد. چرا پایین‌تر
خدا احسن همین رقابت همیشه رو نکنید. پس شما عجله نداشته باشید در نقض کردن عرایض بنده، بذارید عرایض تکمیل بشه بعد شما نکاتتون بفرمایید. نگاه کنید ما برای اینکه رقابت رو مثل دوسته نامه فروشی باز هم در کجای ایران زندگی بکنید، دوسته نامه فروشی هستن که یه مثلا سیب رو انگور رو حالا بسیار فست پرتقال و سیب این همین عرضه میکنه، ولی یکی گرانتر میده، میوه بهتری میده که ارزانتر میده، میوه متوسط تری میده، شما انتخاب میکنید. نگاه تو میوه که این یک رقابتی رو ایجاد کرده بین صنف میفروش. این رقابت باید در صنف لبنیات هم باید ایجاد بشه. خب که بیاد اون کالا، اون کسی که داره کالای ارزان‌تر داره میده سهم بیشتر از بازار داشته باشه، اون کسی که گران‌تر داره میده به طور قطع بالاترین جریمهش نخریدنه. این رقابت باعث میشه که نظام توزیع ما بشه. حالا ممکن اینجا یه سوال شما داشته باشید که خب اون حد اکثر ضریب مجاز چقدره؟ اون تو قانون تعریف شده، یعنی اگر کسی از مرز گرانی بخواد رد بشه و گران فروشی بخواد بکنه،
بله،
ضرائب کاملا مشخصه بر اساس با نظام صنفی که متاسفانه این نظام قیمت مصرف کننده رو منسوخ کرده. اینو درم ماده 15 قانون صنفی هست که مطالعه فرمایید مکلف کرده واحدهای صنفی رو که روی قفسه قیمت بزنن.
ما یه دقیقه زمان داریم، خواهش من اینه که
مبحث این اگر واحد صنفی رو قفسه قیمت نزنه تخلف متقید شده، پس واحد صنفی باید در سقف مجاز اون سقف سخت مجاز میتواند اون قیمت کارخانه بکشد قیمت تعیین بکنه و بزن رو قفسه. پایین تر از اون رو بالاتر از اون حتما تخلف تخلفی نیست،
میتواند رقابت ایجاد بشه، پایین‌تر زده بشه. ممنونم از شما، این موضوعی که حتما جای بحث داره، امیدوارم روزهای آینده بتونیم راجع بهش صحبت کنیم. خیلی متشکرم آقای مفتی، روز بخیر، خدا نگهدار. در خصوص وضعیت توزیع اقلام و واقعی سازی قیمت‌ها با طرح درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده گفتگو کردم با جناب محمد صادق مفتی، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی. اما در این بخش میخوایم در خصوص ادعای بعضی از وکلا در فضای مجازی در مورد طلاق یک هفتهی بدون حضور همسر گفتگو بکنم با جناب آقای عبدالیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. آقای عبدالیانپور سلام، تئاتر عبادات قبول، خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم، تئاتر عبادات شما انشاءالله مقبول درگاه حضرت حق در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقا بعضی از وکلا ادعاهای خیلی عجیب غریبی رو مطرح کردن، یک هفتهی طلاق بدون حضور همسر، این اصلا کاملا با قوانین مربوط به دادگاه خانواده منافات داره این ادعاها، چطور امکان داره یه همچی کاری؟
قطعا افرادی که این تبلیغات رو دارن در واقع کذب میگن و این در واقع مستاق نداره همچون چیزی.
بله.
بلازم که خب همجور که عزیزان مستحضر هستن، ما سه گونه طلاق داریم. طلاق توافقی یک نمونشه، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه که همون عسر و عرج، طلاق عسر و عرج معروفه.
بله.
در پیش بینی که در قوانین و مقررات شدن که در پرونده‌های طلاق حتما باید وقتی تقاضای طلاق میشه مشاورین خانواده ما که در واقع جزی از این مرکز وکلا و کارشناسان رسمی هستن،
بله،
باید حداقل 4 جلسه با اینا در واقع گفتگو داشته باشن و اینا رو ترغیب به صلح و سازش کنن و اگر موردی باشه که بشه اینا رو ترغیب کرد باید حتما 4 جلسه رو اجباراً برن.
خود این 4 جلسه مشاوره بین 1 ماه تا 45 روز طول میکشه.
احسنت. و اینکه حتی اگر تشخیص بدن میتونن تا 2 جلسه دیگه هم اینو تمدید کنن.
یعنی 6 جلسه.
خب چجور ممکنه که بشه در از 1 هفته این کار انجام داد؟ این یک مطلب که بسیار مهمه.
آقا شاید بعضی از این مشاوره 6 جلسه فشرده میذارن.
نه، اینو باید زمان بندی بشه و حداقل هفته 1 جلسه باشه.
آها، یعنی دستورالعمل داره برای
بله. اصلا اینا تخلفه. اگر مشاور خانواده اینو رعایت نکنه محاکم انتظامی ما به شدت برخورد میکنن. حالا این راجع به وکلا هم مستاق داره.
آها، همین رو میخواستم بگم. آیا با وکلایی که ادعاهای این چنینی دارن برخورد خواهد شد یا نه؟
همین رو میخواستم خدمت رو عرض کنم. اول اینکه تبلیغات برای وکلا کلن ممنوعه.
بله.
و وکیلی که تبلیغات کنه قطعا در محاکم انتظامی رسیدگی میشه. حال چه برسه به اینکه راجع به پدیده مذمومی مثل طلاق و اونم طلاق توافقی بخوان تبلیغات کنن. قطعا با چنین افراد متخلفی که من نام وکیل رو برای اینا به کار نمیبرم، افراد متخلفی که این کار رو بکنن در واقع برخورد میکنیم و ما یک سامانه داریم، اخیراً هم این سامانه رو اندازی کردیم که رسیدگی به تخلفات وکلای مرکز وکلا رو از طریق سامانه انجام میدیم و افراد نیاز به حضور برای تعرض دعوی ندارن.
اون شماره رو اعلام بکنید یا سامانه رو اعلام بکنید.
سامانه 235.ir
235.ir
بله مراجعه کنن افرادی که همچه تبلیغاتی دارن، ما رسیدیم کنیم و به شدت برخورد کنیم.
بسیار. یه نکته رو خیلی کوتاه بفرمایید چون داریم به زمان اذان نزدیک میشیم. این طرح اعزام وکیل رایگان به مساجد چیه؟ در یه جمله توضیح بدید لطفا.
با توجه به ماه برکت و رحمت، ماه مبارک رمضان، این طرحی که دوستان ما در مرکز وکلا کلید دادن، هر شب یک مسجد همراه با وکلا که عزیزان در مساجد حاضر میشن در کل کشور و آمار بسیار خوبی از این طرح ما داریم و دریافت شده. در تهران خود بنده هم در اکثر موارد و مساجد خدمت عزیزان هستم.
بسیار.
و افرادی که نیازمند باشن به دریافت وکیل به صورت رایگان و معاذرتی در خدمت عزیزان هستیم و وکیل رایگان و معاذرتی میدیم. من این که خود مساجد هم خیلی مواقع اصلا مشکلات حقوقی دارن خود مسجد.
امیدوارم در یه فرصتی بتونیم مفصل راجع به این موضوع صحبت کنیم. خیلی ممنونم آقای عبدالیان پور، زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص ادعای بعضی از وکلا در فضای مجازی در مورد طلاق یک هفتایی بدون حضور همسر گفتگو کردم با جناب آقای حسن عبدالیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز رویداد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
خب دوستان عزیز، به لحظات ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. هنگام اذان ظهر 13:04 خواهد بود.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.